بهاری به همراه همکاران بسیار خوبم با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراهتون هستیم تا ساعت 19 و با شماره تماس 88-82-301 منتظر تماساتون هستیم.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
خب بریم ببینیم موضوع بخش عصرگاهی امروز صدای شهر چیه. از زبان همکار گزارشگرم سرکار خانم الهه سادات مصطفوی.
هر کوچه، هر خیابان، هر تابلو علامتی است از زندگی بهتر. صدای شهر همسفر لحظه های شماست. شهر من، تهران.
به نام خداوند خستگی ناپذیر، عرض سلام درود و ادب و احترام ویژه خدمت یکایک که شما شنوندگان نازنین. پارک های ترافیک با هدف معرفی الگوهای درست رانندگی و آموزش اون به کودکان در تهران سالهاست راه اندازی شده و در اون المان های ترافیکی در ابعاد کوچک و با بهترین کیفیت ساخته شده تا کودکان در حین آموزش به شهر و قوانین شهری بیشتر آشنا بشند و استفاده بکنند. همچنین استفاده از در واقع نمایش نامه های عروسکی داخل این بوستان های ترافیک که به همراه موسیقی هم حالا هم در واقع ترکیب شده برای انتقال رفتارهای درست ترافیکی به کودکان و استفاده از نقاشی های مختلف هم هست. چرا به این موضوع اشاره کردم؟ در واقع خواستم خدمت شما عرض بکنم که یکی از اقدامات شهرداری تهران برای نهادینه شدن رفتارهای درست ترافیکی ایجاد بوستان‌های ترافیکی برای کودکان محترم هست. ما به سطح شهر اومدیم تا به شما خانواده‌ها گفتگو بکنیم، حتی به شما کودکان نازنین، و از شما بپرسیم که آیا به این بوستان‌ها مراجعه کردید، استفاده کردید، چطور بوده. و مثل همیشه خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم که بنده رو همراهی می‌فرمایید.
صدای شهر هم سفر لحظه های شماست. 88-82-301.
ممنونیم که با بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران همراهید. اما یک طرح در شورای شهر در حال بررسیه که بر اساس اون بعضی گروه ها مثل خبرنگارا، بازنشسته ها، امدادگرها، افراد تحت پوشش کمیته امداد و همینطور دهک های پایین درآمدی بتونن رایگان از اتوبوس و مترو استفاده کنن. این طرح روز سه شنبه یعنی پس فردا در شورای شهر قراره بررسی بشه.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب یکی از اقدامات شهرداری تهران برای نهادیده شدن رفتارهای درست ترافیکی ایجاد بوستانهای ترافیکی برای کودکانه. میخوام ببینیم آیا تا به حال با فرزندانتون به این بوستان‌ها سر زدین و اگه سر زدین میزان رضایتتون چقدر بوده. 88-82-301 منتظر تماساتون هستیم. تا بخش بعد.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک‌نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارن وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه‌های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوین. همراهان خوب رادیو تهران، صدای پایتخت، ایران من رو شنونده هستید. 3094 راه ارتباطی ما و شماست. همراهمون باشید تا حوالی ساعت 20. محسن جعفری از برامین گفته که آقای میرانفر چرا نمیره خودش رو سیرک معرفی بکنه؟ نمیدونم، گفتن که اینجوری جاش جای درستریه، حداقل یه نویلش کن دیگه، هیچ اصلا بقیهش نمیدونم. 990-97-90 کاوی پاکانزاد از پرند گفته که آدمی که اصالت نداشته باشه بیشتر از این ازش بر نمیاد و تنها چیزی که میتونم بگم به ترامپ همینه، آدم بی اصل و نسب و آدم که حالا هست و نیستش به عهده خود شما، ولی بی اصل و نسب رو قبول دارم. 939-47-79 هم خیلی ممنون که ما رو شنونده هستید، پیامتون رو نمیتونم بخونم. 905-88-84 هم از پاک دشت شنونده ما هستن. 3094 راه ارتباطی ما و شماست. ۹۱۲-0-35 نوشتن که آقای مهرانفر ما پاسخمون رو در میدان دادیم و اگر باز هم دشمن حماقت بکنه این کار رو انجام میدیم. لفاظی رو هر کسی میتونه انجام بده، کار ترامپ هم فقط همین بوده و باید جواب واقعی رو از ما در میدان نبرد بگیره که گرفته. ۹۱۱-13-35 گفتن که سربازان ایرانی، دلاور مردان و غیور مردان ارتش و سپاه آماده هستن تا در صورت حماقت مجدد دشمن جوابی بهش بدن که در تاریخ ماندگار بشه، همونطوری که در جنگ رمضان، در طول 40 روز جنگ رمضان این کار رو بارها و بارها انجام دادن و دشمن رو به حقارت کشوندن. دشمنی که میخواست در فقط 24 ساعت یا 48 ساعت ما رو شکست بده، بعد از 40 روز مجبور شد که عقب نشینی بکنه.
یکی از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلی‌ها، تنبلی در خوندن کتاب است.
تنبلی در خوندن کتاب است.
که هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد،
بیشتر می‌شود.
کتابخوانی باید ترویج شود در جامعه و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند. کتاب مجموعه است از محصولات یک فکر، اندیشه، یک ذوق، هنر، مجموعه است از یافته‌های یک یا چند انسان. ما خیلی باید مغتنم بشموریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم. برای ریشه‌کن کردن بیسوادی، حرکت و نهضتی که در کشورها انجام می‌گیرد عبارت است از همین که بتوانند از این مجموعه عرضه کننده
ذوق استعداد دیگران
استفاده کنند. این بدون کتابخوانی امکان پذیر نیست.
بله، بخش هایی از فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی قائد امت رو با هم شنیدیم در ارتباط با اهمیت کتابخوانی و مطالعه. دیروز هم در برنامه در گفتگویی که با کارشناسان و مهمانانمون داشتیم، خب بارها به این نکته اشاره شد که کتابخوانی، این که یه دست خودشون هی میپرسن که آقا چی میشه کتاب بخونیم، چرا باید کتاب بخونیم، بخونیم که چی بشه، مگه اصلا به چه دردی میخوره، وسعت دید شما و آگاهی شما و دانش شما رو افزایش میده. و زمانی که شما آگاهی داشته باشی و زمانی که شما دیدت عمیق‌تر باشه و زمانی که شما تجربه زیستت گسترده‌تر باشه، در ارتباط با مسائل و مشکلات زندگی هم میتونی عمل کرده بسیار بهتری داشته باشی، پاسخهای بهتری بدی و واکنشهای درستری هم داشته باشی، هم در زندگی شخصی خودت هم در زندگی اجتماعی. مهمان عزیزی داریم در این لحظه، قرار هست با نویسندگان در این هفته گفتگو داشته باشیم. دیروز خب با نویسنده کتاب روح الله صحبت کردیم، امروز هم قراره که با سرکار خانم معصومه امیرزاده گفتگو داشته باشیم، از نویسندگان خوب کشورمون که آثار متعددی رو به چاپ رسوندن و یکی از کتاباشون خب خیلی شاخص‌تر هم هست که در ارتباط با اون اثر هم قراره باشون صحبت بکنیم. سلام میکنم به شما خانم امیرزاده، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم خانم امیرزاده. اول برم سراغ اثری که شاید خیلی بیشتر نسبت به دیگر آثار شما بازخورد گرفت و خوانده شد و درباره‌اش صحبت شد، زور جنگ به زنها نمیرسد. درسته؟
بله، بله، بله.
چرا اصلا این عنوان خودش خیلی عنوان جالبی هست، زور جنگ به زنها نمیرسد، یعنی عنوان خودش یه عنوانیه که یه مقدار شاید دو پهلو یا شاید یه سری مفاهیم دیگه هم تو خودش گنجونده باشه که مثلا حالا به مردها یا میرسه زور جنگ، فقط به زنها نمیرسه، چه شکلی، چرا این عنوان رو انتخاب کردید؟
این مجموعه در خصوص جنگ 12 روزه نوشته شد توسط 15 نویسنده که من دبیر ادبی این مجموعه بودم و البته روایت خودم هم در اونجا درج شد. و اون زمان رهبر شهید انقلاب یه دستور کلی دادن که زندگی کنید، یعنی امر به زندگی کردن در برابر جنگ که انسان رو به سمت مرگ میکشونه و متولی این زندگی زنها هستن و گویا با انجام کارهای خیلی ساده، یه کیک درست کردن برای بچه ها، یه پختن غذا توی خونه، یه آب دادن به یه شمدونی و نگه داشتن روح زندگی در دل جنگ، این کاری بود که زنها انجام میدادن در اون ایام و در همین جنگ اخیر. و روایت هایی که توی اون مجموعه در واقع تألیف شد و ثبت شد، روایت های تلاش زنها در دل جنگ برای زنده نگه داشتن زندگی بود. از این جهت اسم کتاب شد زور جنگ به زنها نمیرسد، که انشاءالله همینطور باشه و ایران عزیزمون آباد باشه و در امنیت
انشاءالله. و چه نکته درستی رو اشاره کردید، چه یاداوری خوبی رو انجام دادید برای ما،
بزرگواری
که رهبر شهید انقلاب اسلامی در اون زمان در فرمایشاتشون همین موضوع بله بهش اشاره شد و تاکید داشتن بر همین مسئله که به هر حال با وجود همه اتفاقاتی که در جنگ رخ میده و مردم باید مقاومت بکنن، باید در میدان حضور داشته باشن، باید دشمن رو شکست داد، اما ناامیدی هم نباید در جامعه رواج پیدا بکنه، زندگی هم باید اون مسیر طبیعی خودش رو در پیش بگیره. خانم امیرزاده، چی شد که اصلا به سمت نویسندگی کشیده شدید؟ اصلا از چه زمانی این اتفاق در شما شکل گرفت؟ نوجوانی بود؟ کودکی بود؟
بچه‌هایی که اهل نوشتنن اغلب نوشتن رو از همون سالهای ابتدایی دبستان که با انشاهای مدرسه شروع میشه، اینها هم انگار این میل به نوشتن، به تنهایی و جهان رو از یه ساحت دیگه نگریستن رو در خودشون کشف میکنن. من هم از این قاعده استثنا نبودم و همین احساس رو داشتم تا زمانی که دیگه تونستم تحت آموزش اساتید مختلف بنویسم و به اصطلاح جلو برم. البته حضور پدر بزرگ کتابخانی که داشتم، ایشون نابینا بودند و به ما رو امر می کردند که براشون کتاب بخونیم، چون پیش از اینی که نابینا بشن خودشون به شدت اهل کتاب بودن.
درسته.
و من ساعتهای مشخصی در روز رو مثلا باید گلستان، بوستان یا کتابهای دیگر رو برای ایشون می خوندم و این متوالی کتاب خواندن هم خب تاثیر داشت توی در واقع افتادن تو مسیر نوشتن.
درست.
حالا دوست داشتم که چون هفته کتاب و کتابخوانی هم هست و شما صحبت‌های رهبر شهید انقلاب رو در خصوص ترویج کتاب هم پخش کردید، کتاب خانه کتاب بازها رو هم به شنوندگان معرفی کنم.
چقدر خوب. اتفاقا من خواستم بپرسم ازتون و اصلا بس. این هفته رو ما می‌خوایم اختصاص بدیم به همین موضوع که تا جایی که میتونیم عناوین خوب رو ما معرفی بکنیم در این برنامه. بله. یک بار دیگه عنوان رو میفرمایید خانم امیرزاده؟
کتاب خانه کتاب بازها، انتشارات مهرستان، تجربه های مادرانه در خصوص تربیت کودک کتابخوان هستش. من این مجموعه رو سلامت باشین جمع‌آوری کردم، یه بخش پژوهشی قوی سعی کردم داشته باشه. میشه گفت توی کتاب‌های آموزش کتابخانی به کودکان ما تو ایران نداشتیم. کتابایی که داشتیم همه ترجمه بود که بیشتر مبتنی بر فرهنگ یا مثلا ذائقه غرب بود، مثلا مثال‌هایی که می‌زدند از کتاب‌های ما نبود. ولی توی این کتاب من تلاش کردم که خیلی ایرانی و بومی و متناسب با فرهنگ خانواده ایرانی روش‌هایی رو به مادران از جنینی تا 9 سالگی کودکانشون آموزش بدم که اونها بتونن در تربیت کودک کتابخوان انشالله موفق باشن.
دغدغه خیلی از خانواده هاست.
بله،
خانم امیرزاده. و حالا چند خوب که اشاره کردید این کتاب رو معرفی کردید برای ما. اما خود شما تا حضور شما رو داریم استفاده بکنیم از حضورتون. یه مقدار یاد بدید به پدرها و مادرها و همه ما. توی صحبتاتون گفتید که از زمان جنینی، از همون موقع کودک تأثیر میگیره؟
بله، پژوهش‌هایی انجام شده که این پژوهش‌ها ثبت و ضبط هستش و اومدن مثلا موسیقی رو یا داستان‌هایی رو برای یه تعداد مادر باردار پخش کردن به صورت صوتی و بعداً بعد از اینی که اینها به دنیا اومدن همراه با یک گروه دیگری، چون تو آزمایشگاه اینطوریه که ما یه گروه ثابت داریم یه گروه متغیر و یه گروه متغیری رو به اینها اضافه کردن و همون به اصطلاح قصه رو برای بچه‌هاشون که به دنیا اومدن نوزادها در واقع پخش کردن و اینها مجهز بودن به پستونک هایی که میتونستند با کندتر یا تندتر مکیدن اونها ریتم اون قصه رو تغییر بدن یا اون آهنگ رو عوض بکنن، یعنی با واکنش هایی که میدادن تاثیر میذاشتن روی پخش اونها و خلاصه از طریق حالا پژوهش‌ها و آزمایش‌هایی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که بچه‌هایی که مادرهاشون اون قصه‌ها رو در دوره جنینی شنیده بودند نسبت به اونها واکنش مثبت می‌دادن و از این طریق به این نتیجه رسیدن که صوت رو از یک زمانی دیگه جنین می‌شنوه و در حافظه جنینی خودش داره. پس اگر مادر در دوره جنینی اهل کتاب باشه، کتاب بخونه، با یه صدای آرام میتونه برای بچه خودش این کار رو انجام بده، به ایجاد عادت کتابخوانی کمک میکنه.
درسته. و خانم امیرزاده، گاهی اوقات میایم از یک سری مشوق ها استفاده میکنیم، یعنی پدرها و مادرها میگن که مثلا اگر این کتاب رو بشینی بخونی یا اینقدر مطالعه داشته باشی فلان چیزو میخرم برات، شرطی سازی که جواب میده این کار.
ببینید من این رو توصیه نمی کنم، من خودم 3 تا فرزند دارم و سلامت باشید بچه های اهل کتابی هستن. هیچ وقت این کتاب اینطور نبوده که او اون کاری باشه برای راضی کردن من و این رو مانع بودم. مثلا شبها زمانی که دیگه احساس میکردم هنوز دلشون میخواست حالا یه 2 صفحه بیشتر خونده بشه، من کار رو متوقف میکردم و اونا میگفتم ما خواهش میکنم بذار 1 صفحه دیگه بخونیم، گفتم نه دیگه ببین زمان خوابتون فرا رسیده و شما با... و این عطشه رو نگه میداشتم توشون، نه اینکه با باج دادن یا با شرطی سازی به قول شما انجام اون کار رو به عنوان کاری برای خود من و راضی کردن خود من تعریف بکنم. این اونها باید بدونن یه سری کارها هست مثل مسواک زدن، مثل کتاب خوندن، مثل نماز خوندن، مثل راست گفتن و یه سری مجموعه سجایا و مثل انجام تکالیف و مشقاشون، کارهایی که دارن برای خودشون و ساختن آینده خودشون انجام میدن و این خیلی مهمه که پدر مادرها این مسیر رو حفظ کنن و مهمترش اینه که خودشون واقعا اهل کتاب باشن. یعنی اگر بچه در محیطی بزرگ بشه که به خصوص ما ایرانی ها که انقدر ادبیات غنی داریم که حتی لالایی مادرهای ما انقدر غنی هستش و اولین مواجهه نوزاد با ادبیات لالایی مادرهاست، خیلی خیلی میتونن با دیدن و مشاهده مادر و پدرهایی که اهل مطالعه هستن بچه‌ها ترغیب بشن به مطالعه کردن.
خانم امیرزاده، تلفن همراه تأثیر منفی خودش رو میذاره؟ یعنی ما همه این روش‌های خوب رو پیاده بکنیم به درستی، از اون طرف اجازه بدیم فرزند مثلا 9 ساله‌مونم حالا بعضی اوقات گوشی ما رو دستش بگیره توی شبکه‌های اجتماعی مثلا حالا جایی بره یا بازی بکنه، این تأثیر منفی داره به نظرتون روی علاقش به کتاب؟
پژوهش‌هایی که انجام شده با توجه به اون چه که به اصطلاح وضعیت جامعه هست، چون نمیتونیم شما بچه رو در یه فضایی که مثلا دور از جامعه و متفاوت از جامعه هست خیلی نگه بدارید، شما تا یک سنی نباید اجازه بدید که بچه مطلق درگیر گوشی و فضای مجازی بشه، مثلا 3 و گاهی تا 5 سالگی هم اعلام میشه. ولی الان با شرایطی که ما داریم که مثلا بچه ها خیلی وقتا تحصیلشون با فضای مجازی هستش، مثلا از 6-7 سالگی دیگه درگیر این مسئله میشن، قاعدتا یه سرک کشیدنهای اینطوری هم خواهند داشت. اما اگر ادبیات تبدیل بشه به مناسک روز خانواده، مثلا اگه شب یلداست حتما حافظ خوانی وجود داشته باشه، اگه داره شبهای زمستانه گاهی شاهنامه خوندن داشته باشن، تو قصه ها مثلا تو قصه های شبی که میخونن از قصه های ایرانی استفاده بشه، تو بیان مادر ضرب المثل داشته باشه. یعنی ادبیات لازم نیست حتما بره داخل 4 چوب کتابی که او دستش گرفته و میخونه، باید مثل یه هوا در خانه جریان داشته باشه،
جزء به حال و هوا و به قول معروف اتمسفر همیشگی منزل باید باشه. این
دقیقاً همینطوره. این تاثیر خودش رو میذاره، کمان که خب بالاخره بچه‌های ما با فضای مجازی هم مواجه هستن. اگر ذائقه زیبایی شناختی بچه تربیت بشه، مثل بعضی ها که موسیقی رو مثلا میگه من این موسیقی ذائقم بر نمیداره چون گوشش خوب شنیده، و اگه کلمات خوب بشنوه، کلمات خوب رو بخونه، ممکنه سرکم بکشه ولی بر میگرده چون ذائقش تربیت شده.
ریشه و پایه ذائقه وقتی درست، اون چیزی که من صحبت شما متوجه شدم، بچه نکته خوبی گفتید خانم امیرزاده، وقتی ذائقه فرزند این همون نکته‌ای که توی پزشکی بعضی وقت گفته میشه که مثلا حالا من علمیشو الان نمیخوام اصلا بگم که همینه یا نه، چیزی که شنیدم بعضی وقت، خود شما هم حتما خانم امیرزاده شنیدید که میگن اگر میخواید فرزندتون مثلا به شیرینیجات خیلی علاقه من نشه و وابسته نشه، از همون کودکی سری شروع نکنید به فرزندتون چیزهای قندی دادن.
ذائقه
بچه وابستن آره، یعنی بیس و پایه و ریشه ذائقه فرزند در همون سن ابتدایی پایش شکل میگیره.
ایرانی بزرگ کنه،
ایرانی بگر بزرگ بشه و درست بزرگ بشه. بله.
چون متکی بر یه تمدن عظیمه که توش همه چی هست، رنگ هست، قصه هست، در واقع فانتزی، امر فانتزی. الان عجیب ترین فانتزی هایی که داره توی مثلا هالیوود ساخته میشه برداشت های از شاهنامه.
بله خیلیش اقتباس گرفته میشه از شاهنامه، کاملا درسته.
ما دیگه اینجا سر گنج نشستیم دیگه. اگر دقیقاً که ایرانی بزرگ کنیم بچه ها رو خیلی مشغولن.
اتفاق خوبی میفته.
آره،
بسیار نکته خوبی رو گفتید و خیلی ممنون که این نکات رو به ما یاد دادید خانم
مهندزاده.
و خیلی واقعا صحبت کردن با شما برای خود من آموزنده و مفید بود. فکر میکنم برای شنوندگانم هم همینطور بوده باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خانم معصومه امیرزاده، نویسنده کتاب زور جنگ به زنها نمیرسد. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.
بریم سراغ استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
تردد غیر ضروری خودروهای تک سرنشین برابر با ترافیک سنگین، افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت. یکی از اقدامات شهرداری تهران برای نهادینه شدن رفتارهای درست ترافیکی ایجاد بوستانهای ترافیکی برای کودکانه. آیا تا به حال با فرزندانتون به این بوستانها سر زدین و اگه سر زدین میزان رضایتتون چقدر بوده؟ 88-82-3-0-1 رو بگیرید و در ارتباط با این موضوعی که خدمتون اعلام کردم با ما صحبت کنید. اما در این لحظه همراه میشیم با گزارش همکار گزارش کردم سرکار خانم مصطفی.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-3-0-1 استدیو صدای شهر.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
مرسی فدا.
موضوع برنامه ما در ارتباط با بوستان‌های ترافیک مخصوص کودکان هستش که شهرداری محترم خیلی داره به این موضوع ویژه رسیدگی میکنه. میخواییم ببینیم که تا حالا استفاده کردید، فرزندی دارید که مثلا برده باشید تو این پارک ها، چه شرایطی اتفاق افتاده، اگر چیزی هست به ما بفهمید یا رضایتتون رو بدید.
بله هست چنین شهرک هایی، ولی ما تا الان که دخترم 13 سالشه موفق نشدیم بریم و خیلی دوست داریم که بریم. یعنی دوست دارم که از طرف شهرداری یا مساجد یا از طرف مدارس یه اردویی بذارن، مثلا همه بچه ها برن یا خودمون خانوادگی وقت بذاریم بریم داخل این شهرک های ترافیکی. هم ما خودمون بیشتر آشنا میشیم، رعایت میکنیم، هم فرزندانمون و راحت تر میتونن در آینده گواهی نامه بگیرن و قوانین رو بهتر بتونن.
تا به حال از دوستانتون شنیدید که این بوستان های ترافیکی توش چه اتفاقی میفته؟ قاعدتا چون مادر هستید و فرزند دانش آموز دارید، حتما دوستان رفتن که مثلا شنیده باشید.
خیلی کم، مثلا خود پسر منم پلیس راهنمای رانندگیه، به من هی چند بار گفته که با دوستای مثلا جمع بشیم خانوادگی بریم همونجا یه اتراقی بکنیم، چایی عصرونه، همین که بچه ها با محیط اونجا آشنا بشن، با قوانین راهنمای رانندگی آشنا بشن. ولی خب هنوز موفق نشدیم که بریم، ولی سعی میکنم در آینده نزدیک انجام بدیم این کارو.
قطعاً خانم این کارو بکنین چون حتما به دختر گل شما کمک خواهد کرد. دخترتون چند سالشونه؟
13 سال.
بس خیلی حتما ضروری هست که بریم بوستان ها برید و استفاده بکنید. خانم خیلی ممنونم، محبت کردید، خدا
نگهدار شما باشه.
بله، همونطور که متوجه شدید امروز داریم در مورد یکی از اقدامات شهرداری تهران برای نهادینه شدن رفتارهای درست ترافیکی که ایجاد بوستانهای ترافیکی برای کودکانه صحبت میکنیم. شما هم 88-822-3001 رو بگیرید، مشارکت کنید در ارتباط با موضوع، نظرتون، پیشنهادتون، انتقادتون. آیا تا به حال به این گونه پارک‌ها